بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون تحت عنوان درسگیری از زندگانی ابی عبدالله علیه السلام یا به طور گسترده تر از معصومین علیهم السلام یا در دایره خاصی از واقعه کربلا و عاشورا و اونچه که در این ارتباط از وجود نورانی ابی عبدالله الحسین علیه السلام به ما رسیده است یکی مسئله رابطه انسان با دین و دنیاست. عرض کردم اگر به عنوان بیدین به دنیا بنگرند یک مسئله هست، آنانی که نه به وحی معتقدند نه به نبوت و امامت نه معاد و جهان دیگری را قائلند، دنیا برای آنها هدف باشد و تمام تلاش و سعی و کوشش در دنیا از دنیا برای دنیا بودن توجیه دارد. چرا؟ چون در تفکر و بینششون غیر از دنیا و ماورای دنیا چیز دیگری مطرح نیست. اما در میان متدینین مشکلی که به وجود آمده است از مشکل بیدینی خطرش کمتر نیست، بلکه شاید به شکلی بیشتر گردد. اون بددینی به این معنا معرفت و شناخت و بینشی که تحت عنوان معرفت دینی از دنیا پیدا می کنن. به دو شکل افراط و تفریط و یک شکل اعتدال و صحیح. یکی از اون صور غلط افراطی که اشاره شد این تفکر را پیدا کنن که اگر ما در این عالم زندگی می کنیم برای دنیاست تا این حد که دین هم ابزار دنیاست، دین هم برای دنیاست. این یک ظاهر عوام پسند دارد و یک ظاهر خوشایندی که گاهی غیر عوام را هم می فریبد، بدین معنا که اگر گفته شده است لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، آیا انبیا، اولیا، آیا پیامداران وحی برای جامعه ایدئال ساختن و مدینه فاضله درست کردن مبعوث نشده اند؟ اگر شما میگویید نه، دنیا ارزشی ندارد، انبیا و اولیا برای دنیا گامی بر نمی دارند، با لیقوم الناس بالقسط، با ادعای ایجاد مدینه فاضله داشتن چگونه جمع می شود؟ پس اگر می خواهید بگویید دنیا در دین زشت و ناپسند است، این یکی از عوامل عقب افتادگی جوامع الهی و اسلامی در طول تاریخ است، بلکه باید به دنیا چسبید، کار و تلاش و فعالیت در همین دنیا داشت. عرض کردم اون مقداری که دیروز توضیح دادم و امروز تکمیل کنم. اگر منظور از ادیان و انبیا و اولیا دنیا برای دنیا باشد، نه با قرآن تطبیق می کند، نه با سیره معصومین و گفتارشون و نه با عقل، نه این که دنیا را نباید استفاده کرد، بهره صحیح از دنیا بردن در یک عنوان کلی عرض کنم، ابزار قرار دادن دنیا تا مقصد و هدف قرار دادن دنیا دو معنای بسیار مختلف و متضادی خواهد بود. اگر بنا شود فقط دنیا مورد نظر باشد که ابی عبدالله می فرماین الناس عبید الدنیا، دنیا را از کلمه دنی بگیریم پستر، از کلمه دنوب بگیریم نزدیکتر، پس بالاتر و دورتری باید معنا داشته باشد که این دنیا در رابطه با اون بالاتر یا دورتر چگونه است، یا اون بالاتر و دورتر ابزار است برای این پستر و نزدیکتر، یا این پستر و نزدیکتر ابزار است از برای اون بالاتر و دورتر. قرآن چه می فرماید؟ دو آیه رو اشاره کردم، دو آیه دیگر هم اجازه بدید امروز عرض کنم که نکات بسیار عمیق و گسترده ای را صریح قرآن در این زمینه بیان می دارد. البته آیات بسیار زیاد است در قرآن کریم در این زمینه. آیه 14 از سوره مبارکه آل عمران: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. قسمت اول آیه را دقت کنید: زین للناس، زینت داده شده است برای انسان‌ها، مجهول است زینه فاعلش چیست بماند. در آیه 212 سوره بقره هم آمده است زینه للذین کفروا الحیات الدنیا. اینجا زینه للناس فرموده، اونجا زینه للذین کفروا فرموده. این زینه زینت داده شده است، شیاطین زینت میدهند، دوستان ناباب زینت میدهند، هوای نفس من زینت میدهد، درک غلط من زینت میدهد و عوامل گوناگون دیگر هرچه هست بماند. اما بحث در این است زینت داده شده است. معمولا امری را که زیبایی ذاتی دارد، گرایش و تمایل فطری نسبت به او وجود دارد، این زینت نیاز ندارد. منهای تزیین هم کشش نسبت به او وجود داره، اما اموری را که کشش ذاتی و فطری نسبت به او نیست، برای اینکه ایجاد تمایل کنن تزیینش میکنن. از باب مثال، اگر من در حالت عادی برهنم، گرسنم، تشنم، از کنار یک مغازه رد میشوم، هم لباس دارد هم آب و غذا دارد، این نیاز طبیعی و ذاتی و فطری من است. بر مبنای این نیاز ولو مغازه کهنه باشد، ولو ویترین پر زرق و برق نداشته باشد، من گرایش دارم، میروم و برای رفع نیازم از متاع او سود میجویم. اما در حالت عادی که تأمینم، لباس به اندازه کافی دارم، غذا و نوشیدنی ها در اختیارم هست، کنار خیابانی قدم میزنم، برخی فروشگاه ها برای این که در من یک نیازمندی مجازی ایجاد کنن، مرا جذب کنن به سوی متاع خودشون با تزیین این کالا، با زرق و برقی که درست میکنن، در من کشش مجازی غیر واقعی ایجاد میکنن. اگر دقیق شون، آنانی که در یک سطح بالاترین، این جاذبه ها برای اونها نیست. لذا در اون آیه فرمود زینه للذین کفروا الحیات الدنیا، برای کسانی که کفر ورزیدند حیات دنیوی زینت داده شده است. کفر پوشش، کافر پوشاننده، معنی لغویش، نه معنی اصطلاحی. پس در معنی لغوی کفر اگر دقت کنیم، پوشندن. چرا پوشندن؟ چشم خرد را، چشم دل را، تشخیص واقعی را، عمقی نگری را. وقتی عمقی نمی نگرن، خیلی دنیا زیبا جلوه می کند، زینتهای دنیا اونها رو به سوی خودشون می کشاند. مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. پس زینه زینت داده شده. اگر چشم دل باز شود، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید دنیا و اونچه که مربوط به تعلقات دنیویست، در نظر من علی از آب دماغ بز مبتلای به گر بی ارزش تره. آب دماغ یک بز، بزی که مبتلای به گر است، آیا علی نگرشش در چه افقی است و منی که شیعه علی هستم چگونه می نگرم؟ دیروز عرض کردم، تذکر رو باز می دهم، توجه دارم، رهبانیت نه. تو دیر و صومعه رفتن، کار و تلاش و کوشش و جدیت در دنیا نداشتن نه، اما اول مشخص شود نگرش ما نسبت به دنیا بر چه اساسی است. تکرار میکنم این مسئله دیروز را، چاره‌ای ندارم که سوء تفاهم پیش نیاد. اگر شما یک تعمیرگاه اتومبیل نیاز دارید، یک جایی برای تعویض روغن اتومبیل نیاز دارید، نیاز دارید. دقیق پیغمبر جنازه ای رو در مدینه دفن می‌کردن، خود حضرتش بردن تو قبر. اون چنان دقت در دفن این میت داشتن که برخی عرض کردن یا رسول الله 4 روز دیگر میپوسد و از دنیا میرود و این قبر محو میشود و دیگری دفن میگردد. اینقدر دقت شما برای چیست؟ حضرت از داخل قبر علامان و غل سر بالا کردند و فرمودند مسلمان هر کارش باید دقیق و محکم و حساب شده باشد ولی مرده دفن کردند. این سستی، بیحالی، تنبلی، جدیت نداشتن در دنیا نیست. اگر شما یک تعمیرگاه برای اتومبیلتون لازم دارید، با تمام دقت باید ایجاد کنید، ولی هدف شما تعمیرگاه داشتن نیست. تعمیرگاه ابزار است برای سلامتی اتومبیلتون. هدف شما در دنیا بودن نیست، دنیا ابزار است برای یک هدف بالاتر. اینجا وقت بحث خواهم کرد چه فرقی میکند، خیلی فرقی که بین عمر سعد و حره، فرقی که بین دسته ابی عبدالله و دسته ابن زیاده، فرقی که بین پیروان امیرالمؤمنین و پیروان معاویه است. همه با همه خلاصه میشود بعد از یک سلسله عوامل در بینش غلط نسبت به دنیا. حالا شاهد عرض میکنم از خود فرمایشات ابی عبدالله علیه السلام، فزینه زینت داده شده است، هزیین گشته لناس برای انسانها، یعنی ولعصر ان الانسان لفی خسر، عام است یا نه، استثناشو بعد میگه. یعنی از دید قرآن کریم نوعا انسانها در معرض خطرن، مگر اون که ما من عام الا وقد خسر به اصطلاح علمی خودش، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. سوگند بر عصر، نوعا این انسان ها در خسران هم. خسران هم اصل سرمایه رو از دست دادن است. لذا زین للناس، بله زین للذین کفروا، وقتی دقیق میشیم اون انسان هایی که این زینت برایشون جلوه کرده در واقع للذین کفروا هستن، اما نوعا انسان در معرض این خطر قرار دارن. حب و شهوات من النساء والبنین والقناطین المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه، یعنی به طور کلی در بسط عرض کنم تعلقات شهوانی این دنیا، زرق و برق و پول داشتن و منال داشتن و به فرزند نازیدن و به اسم و رسم نازیدن و به بعضی تعلقات در بست عرض کنم. اما منظورم اینجاست ذالک، یعنی تمام اون چه که مربوط به این چند روزه دنیاست، متاع الحیات دنیا، اینا متاع زندگی دنیاست. به لغت مراجعه بفرمایید راجع به متاع، تمتع، متاع، اینا از این ریشه رو که میشکافید چیزی که از او باید استفاده کرد، چیزی که میشه ازش بهره برد، اما هم میشه بهره غلط برد هم میشه بهره صحیح برد. یه چاقو داریم، این چاقو رو ما میتونیم بگیم متاعه. چرا؟ میتونم از این چاقو بهره ببرم برای عمل جراحی، از این چاقو بهره ببرم برای یک میوه رو پوست کندن و یک گرسنه ای رو با این میوه سیر کردن، چیز خوبی هم هست. اما میتونم از این میوه، از این چاقو هم استفاده کنم برای کشتن یک انسان. این امور در این عالم متاعه، یعنی شما از اون استفاده هایی میتونید بکنید، حتی استفاده ای هم که میخواید ببرید ولو مفید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، مفید هم استفاده کنید. با توجه به همه این قیود ادامه‌اش چی می‌فرماید؟ والله عنده حسن المآب، اما در پیش خدا بهترش هست. نقل به معنا بگم بالاترش هست، ارزنده ترش هست، پیش خدا خوبیا هست. یعنی چی؟ چرا آیه داره اینجوری مقایسه میکنه؟ اگر میگه این امور دنیوی از شهوت گرفته تا پول و طلا و ذهب و فضه و فرزند و زندگی و تعلقات و مرکبهای چنین و چنان، اندهو حسنون نزد او، آیا دنیا را در مقابل چیزی که نزد اوست معنا میکنه یا نه؟ اجازه بدید یک آیه دیگر شاید یک کمی این رو روشن‌تر بکنه عرض کنم. در سوره نساء آیه 77 یک کمی کاربردی‌تر به قول امروزی ها عملی‌تر می‌شود، از جنبه نظری و تئوری دنها خارج میشه، تو جنبه‌های عملی کاربردی روزمره زندگی ما. آیه شریفه 77 الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل نگه میدارم ادامه آیه چی. تا اینجا دقت بفرمایید. الم تر الالذین، نمیبینید به اون دسته ای که به اینا گفته شد که فعلا دست نگه دارید، فعلا اقدام نکنید، فعلا نجنگید، فعلا جهاد نه، حالا نمازتون رو بکنید، روزتون رو بگیرید، فعلا ایمانتون رو داشته باشید، روزه نمازتون رو بکنید، صدقاتی که میخواید به دیگران بدید این کاراتون رو بکنید. این قضیه چیه؟ در شأن نزول این آیه مفسرین نوشتن در مکه وقتی که کفار و دشمنان به پیغمبر و یارانش ضرر و ستم میرسوندن، اینا اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله خدا اجازه جهاد نمیده، قتال اجازه نمیده، خب بیایم میدون بجنگی، بریم میدون، اینا چی کار میکنن؟ اینجا الم تر الالذین قیل لهم، به اینا گفته شد فعلا دست نگه دارید، فعلا موقعش نیست، موقعش شد به شما میگن. خیلی خوب، فلما کتب علیهم القتال، وقتی اومدن مدینه شرایط عوض شد، حالا خداوند جهاد رو اینجا لازم کرد، کتب علیهم القتال، به اینها گفته شد حالا دیگه قتال نوشته شده، جهاد باید بیاید. اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، یه عده از اینا از انسانها ترسیدن، چه ترسی؟ اونی که بعد از خدا بترسن، از انسانها از مردم ترسیدن، بلکه از او بیشتر، و چه که وقالو گفتن ربنا لما کتبت علینا القتال، خدایا چرا جهادو بر ما لازم کردی؟ خوب دقت بکن، بعد قرآن میگه چرا اینجوریه. بابا شما که در مکه به پیغمبر میگفتید از خدا بخواه حکم جهاد، ممکن بجنگی، بریم میدون، ما آماده این در راه خدا، حالا که براتون معین شده است چرا میگید که ربنا لما کتبت علینا القتال، چرا برای ما مقرر کردی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، چه میشد این برای یه وقت دیگه ای میافتاد میرفت؟ که بعضی از مفسرین مثل تفسیر نور الصقلی نقل میکند که گفتن چون پیغمبر فرموده بود مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد میکند، ظلم را او ریشه‌کن میکند، اینا منظورش این بود، حالا بذارن همون موقع ما فعلا مثل زندگیمونو بکنیم، اینا مربوط به حضرت باشد، ایشون تشبیارن مسئولیت خودشون انجام میدن، چرا برای ما مقرر کردید؟ چرا اینجوری میشه؟ قول پیغمبر بگو متاع الدنیا قلیلون والآخرت خیر لمن اتقا. چرا این نکته رو در آخر آیه میگه؟ قل متاع الدنیا قلیلون، یعنی عاملی که این مردم را الان در مدینه وادار کرده فعلا نجنگیم، باشه تا حضرت بیاد خودش این کارا رو انجام بده، در رابطه با متاع دنیایی است. فعلا به یه زرق و برق رسیدن، در مکه محاصره بودن، محاصره اقتصادی، راحت غذا نمیتونست بخوره، راحت نمیتونست بستر پهن کنه بخوابه، راحت نمیتونست چیزی رو خرید و فروش بکنه. خدا بهانه است، دین بهانه است، الان میخواد خودش رو در آسایش دنیوی قرار بده، میخواد دین را برای دنیایش مصرف کند، جهاد را، امر به معروف را، تبلیغ را، مجلس دینی را، تفسیر قرآن را وسیله قرار بدهد تا دنیای خودش فعلا بهتر تامین بشه. وقتی به اون بدنگاهی رسید که دین میخواهد جهاد، خدا میخواهد جنگ، حال که دنیاش نسبت به اون دنیای قبلی در یک شرایط بهتری قرار گرفته است، چه میگوید؟ چرا لما کتبت علینا القتال؟ از فرمایشات خود امام حسین علیه السلام در این زمینه براتون استفاده کنم. جناب ابوذر سلام الله علیه، همتون آشنایی، این رجل بزرگ الهی عالم اسلام و تشیع، ابوذر چه ابوذری، این مقام با این ارزندگی، بعد از رحلت پیغمبر اون چه که شد که نمیبایست بشود، ابوذر از اونهایی است که جانش رو سر این کار گذاشت، فریاد میزد، داد میزد، اعتراض میکرد، تبعیدش کردن به شام. معاویه خیلی ها رو تونسته بخره و آرام کنه. عثمان برای معاویه نوشت این ابوذر موی دماغ منه، دمار و روزگار منو از من گرفته، دمار از روزگار من در آورده، چه بکنم؟ گفت بفرستی شام. و خیلی ها رو رام کردم، اونم رام میکنم. غافل از این که ابوذر دنیاشو برای دینش میخواد، نه دینشو برای دنیاش. کسی که اینجوری باشه هیچ کس حریفش نیست، هیچ کس. و راز موفقیت کربلا اینه که کربلا در کسانی که حسینی شدن و حسین رو قبول کردن، به نسبتی که حسینی شدن به همون نسبت دنیا را فدای دینشون کردن. تمام زورمندان عالم تنها کاری که میتونن بکنن یا دنیا بدن یا دنیا بگیرن. برای کسی که در وادی ابی عبدالله گام برمیدارد، نه دنیا گرفتن برایشون مهم است، نه دنیا دادن. او یه چیز دیگه براش مهمه. چیه؟ میگه من در روایت خونده ام، مرحوم شبر در کتاب کشف الیقین، حق الیقین فی معرفت اصول الدین، حدیث میاره چند تا، نه یکی، یکیشو میگه. میگه روایت مسلم است در موقع جون دادن هر فرد، اعم از کافر و منافق، امیر المؤمنین علیه السلام بالا سرش حاضر میشه. این طرف وقتی از همه جا محروم شد، مایوس شد، یعنی مال و منال زندگی عمری خونه دل کنده، من دارم میمیرم، کاری از ما ساخته نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، کاری نمیشه کرد. زن و بچه و همسر و دیگران، آ دارم میرم، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ نهایتش یه کفنی از این مالت بدیم و تشییع جنازت هم بکنیم و مجلس ترحیمی، گاهی هم بیش از این از ما بر نمیاد. اینجا سرش رو برمیگردونه، نگاه به چهره امیرالمؤمنین میندازه، تجسم بکنید اگر مستحق عنایت باشه، داره وقتی نگاه به چهره علی میکنه، علی لبخند میزنه، یه آرام میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه، ربک راضیه مرضیه فادخلی. وقتی لبخند علی میزنه میگه آخه راحت شده. چقدر دعا میکنید خدایا لحظه مرگ ما را لحظه آرامش ما قرار بده. اما اگر مستحق عنایت نباشد، وقتی چشم به چشمان مولا میدوزه، آقا سرشو بر میگردونه، این میفهمه ایداد شروع شد. حالا اگر کسی اینو باور کرد، ایمان آورد، نه حرف زد، به فرموده ابی عبدالله و دینو لعقن علا السنتهم نباشه، دین لقلقه یه زد، دین باور باشه تو دل باشه نه تو زبان. آقا بنده 60 سال که هیچی، 600 سال تو دنیا عمر کنم اگر باور کردم اون چه عیش و نوش دنیاست برای خود فراهم کنم، اما لحظه جان دادن که به سوی حیات واقعی دارم میرم، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا، که سوره آل نساء آیه 77 بیان کرد که بحث رو کردیم الان. اون کسی که اینو باور کرده والآخرت خیر، میگه 600 سال خوش بگذرونم، اما اون لحظه که امیرالمؤمنین آخرت و خیران میگه 600 سال خوش بگذرونم، اما اون لحظه که امیرالمؤمنین سرشو برگردونه به هیچ چی نمی. نباشی آفرین بفرما نمیارزه، این باور تو دنیا باید درست کنی. لذا ابوذر چیو دیده؟ حالا ابوذر رو تبعید کردن رفته در شام، بر شطور برهنه سوار کردن، پیرمرد راناش زخم شده، چه گوشتای بدنش آویزون شده، چه و چه توی اتاقی تنها تبعیدی زندانیش کردن، از علی و آل علی و مدینه جدا شده. بر ابوذر چه میگذره؟ نیمه های شب در خونه شو در میزنن. ابوذر اومد در رو وا کرد، دید پیکی از طرف معاویه است. معاویه با امرآس مشورت کرده. امرآس چه رو کنیم؟ این ابوذر خیلی ها رو خسته کرده. گفت پول خیلی ها رو عوض کرده، خیلی ها رو. یه مقدار پول براش بفرست، نمکگیر بشه، تو رو درواسی گیر کنه، بعد ممکنه که بتونی کاری که میخوای انجام بدی. آه یه مقدار پول معاویه فرستاده. ابوذر گفت غلام بیت المال رو تقسیم کردم، سهمیه غنیمتی گیر اومده، سهم منه؟ نه. گفت برگردون، من نیستم، اگه مال همه است منم میگیرم. اگه فقط گفت نه برای شما خواسته محبت کنه اینجا تو بلاد غربت تنها، گفت نمیخوام برگردم، این حق سکوته، ما نمیگیم. امرآس و معاویه منتظر نشستن، غلام برگشت، چی گفتن؟ همچین امرآس راه دیگری پیش گرفت، گفت ابوذر به آزادی بردگان و نجات توده های محروم حساسیت نشون میده، این بار به این عنوان فرستادن. اومد گفت ابوذر معاویه گفته اگر شما این پول رو از من قبول بکنید مرا آزاد میکند، به خاطر اینکه منو آزاد کنه این پول رو قبول کن. ابوذر گفت یا راست میگه یا دروغ، اگر دروغ میگی که جزات همونیست که دروغ گفتی ببینی، اگرم راست میگی با قبول این پول دو آزاد میشی، ولی من برده میشم. من نمیخوام با بردگی خودم تو رو آزاد کنم، میخوام با آزادی خودم تو رو آزاد کنم. گفتن ذل السلطان در اصفهان حکومت میکرد و ستمها روا میداشت. روزی سوار بر مرکب پیش قراولاشون داد میزدن راه رو باز کنید، ذل السلطان میخواد رد بشه. یک عابد آزادهی کنار خیابون تو آفتاب لم داده بود و خوابیده بود، آفتاب گرفته بود. همینجوری که خوابیده بود چشماشو وا کرد، گفت چه خبره؟ بیاد رد شه، راه باز، ما کاری به او نداریم. ذل السلطان از این حاضر جوابی او هم خوشش اومد هم ناراحت شد. کالسکه رو دستور داد نگه دارید، سر از کالسکه در آورد، به این بنده خدا گفت چرا پاهاتو دراز کردی لم دادی؟ گفت قربان، برای اینکه دستامو جمع کردم. من دست دراز نکردم که بخوام پامو جمع کنم. گفت پول بهش بدین. کیسه پول آوردن، گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت دستم دراز میشه، بعد باید پامو جمع کنم، من میخوام پام دراز باشه. آزادگی انسان در دنیا در صورتی است که بالاتر از دنیا را شناخته باشد. وقتی شناخت، عاقل پایین‌تر و فدای بالاتر میکنه، پست‌تر رو برای بالاتر از دست میده. آنانی که ماورای دنیا ندیدن، نشناختن، نفهمیدن معنای لقای رب، معنای رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، معنای فتح فی عبادی، یعنی وقتی که در عالم دیگر پای درس علی و آل علی تو بهش بنشیند، اینا براش مطرح نباشه، چرا دل به مدل اتومبیل خوش نکنه؟ چرا دل به میزش خوش نکنه؟ چرا دل به بالا رفتن رقم پسنداز بانکش خوش نکنه؟ او باید دل به او خوش کنه. اما ابوذر اونجا رو دیده. حالا این ابوذر رو از شامم برگردوندن دوباره مدینه. معاویه گفت من حریف ابوذر نیستم. عثمان گفت چه کنم؟ تبعیدش کردن در ربزه، که در ربزه ابوذر از دنیا رفت. گفت هیچ که حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه. علی، امام حسن، امام حسین، تنی چند از یاران نزدیک حضرت امیر علیهم السلام فرمودن باید ابوذر رو بدرقه کنن. اومدن تا دروازه مدینه ابوذر رو بدرقه کنن. اینجا امام حسین یه صحبتی با ابوذر داره، براتون میخونم. صحنه رو مجسم کنید، صحنه رو مجسم کنید. یک پیرمرد الهی نورانی خدایی پاش مثل ابوذر. علی میدونه ابوذر داره میره دیگه بر نمیگرده، ابوذر هم میدونه وقتی داره میره دیگه اینا رو نمیبینه، داره خداحافظیشو با اینها میکنه. تو شهر پیغمبر مدینه دنیا دوستان کارو به کجا رسوندن؟ میخوان ابوذر رو از مدینه بیرون کنن. کسی هم حق بدلقه نداره، ولی مگه جلو علی و آل علی رو میتونن بگیرن؟ لذا امام حسین حدود 30 و خورده سالشونه مثلا، الان موقع تبعید فرمود یا اما، و ابوذر میگفتن عمو جان، او برادر علی آخه، یا اما عمو جان عمو. ان الله قادر على ان يغير ما قد ترى، عمو جان خدا قادره این چیزایی که تو میبینی اینا رو تغییر بده، عوض کنه. یعنی نه اینکه نعوذ بالله خدا دیگه دستش بسته شد، یاد الله مغلوله، خدا یه گوشه نشسته اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن. نه، امتحانه. خدا که میتونه همه رو زیر رو کنه. وقتی خدا ناظره شاهده تو این بوته امتحان دارن افراد خودشون نشون میدن. والله كل يوم في شان، خدا هر آن در یک شعنی است، بخواد عوض کنه، تکون بده، اینو ببره، اونو بیاره. که نادر مردیز عرب گوشمند گفت به عبدالملک از روی پن، زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد آف، چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سفر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار؟ خدا بخواد تحول و دگرگونی ایجاد بکنه، اینا که چیزی نیست. خدا میبینه، خدا شاهده، ما کارمونو باید در این عالم انجام بدیم. وقت اینجا رو دقت بفرمایید، اول این رو فرمون، خدا میبینه، خدا شاهده، خدا میتونه تکون بده، همه امور دست خداست، ما وظیفه داریم بندگی خودمون انجام بدیم. وقت منع اکل غومو دنیا هم و منع تهم دین. عجیبه عمو جان، این مردم باز داشتن از تو دنیاشون، دنیاشون، دنیای این مردم تو رو منع کرده، باز داشته. یعنی این مردم چیکار کردن؟ میگن نمیذاریم تو مدینه بمونید، نمیذاریم پیش علی باشید، نمیذاریم تو مسجد پیغمبر بیایید، تو رو بیرونت میکنیم، باید برید. چرا؟ چون دنیا براشون مطرحه، به خاطر دنیاشون، میبینن دنیاشون در خطره. و منع تهم دین، اما تو اونا رو باز داشتی، تو چیکار کردی؟ سرزنش کردی، نهی از منکر کردی، اعتراض کردی، اونا رو از این کارا باز داشتی. چرا؟ دینتو، تو برای دینت کار کردی، اونا برای دنیاشون کار کرده. تفکر دین و دنیا رو اینجا مشخص بفرمایید. مردمی که ابوذر را تبعید میکنن به نام خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، امت پیغمبر، پیروان پیغمبر، یار صدیق پیغمبر رو از شهر پیغمبر بیرون میکنن. یعنی عامل حرکت، ببینید، عمل، حرکت، تلاش، فعل، یا اختیاری یا جبری. اگر فعل اختیاری باشد جبری نه، انگیزه فعل مطرح است یا نه، پشتوانه این عمل مطرح است یا نه، چه می شود، با چه انگیزه من این حرفو می زنم، اون حرفو نمی زنم. آیا انسان ذاتاً بر مبنای قانون خلقت نفع طلب و ضرر گریز هست یا نه؟ انسان نفع طلبه، در درونش نفعی را در نظر می گیرد، برای رسیدن به نفعش عمل می کند. نفعی که اون مردم خواستن به او برسن، ابوذر رو بیرون کنن، نفع دنیاییست. نفعی که ابوذر در نظر گرفته میخواد به او برسه، حاضر از مدینه بیرونش کنن، نفع دینیست. بگه دین چه میخواد؟ وقت امام حسین میخواد بگه واقعه کربلا مال اینه که الناس و عبید و دنیا، هنوز عبید و معنا نکردن، هنوز دارم دنیاشو میگردن، تا بعد عبید رو انشاءالله فردا اگه عمری باشه معنا کنیم که عبد دنیا شدن اون وقت یعنی چی. تو من کرد، تو رو باز داشتن این مردم دنیاشون، تو بازشون داشتی دینتون،
و ما اغنا که اما منعوک و احوجهم الى ما منعتهم. بحبه،
تو نیازی به اون چی که اونا منع کردن نداری، اونا خیلی احتیاج دارن به اون چی که تو منع کردی. وجود مقدس ابی عبدالله داره به جناب ابوذر در اون لحظات حساس جانم فدایت، ای علی و آل علی، که اگه شما نبودید، اگه شما تو این عالم قرار نداشتید، اگه شما بعد از پیغمبر این مطالب رو نمی فرمودید، ما چه اسلامی امروز می داشتیم؟ والله اعتقادمه و به این اعتقاد می بالم، اگر علی و آل علی، اگر نسل زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر اسلام نمی بود، اسلام امروز شما بدتر از اسلام یهود، بدتر از دین یهود و بدتر از دین مسیح تحریفی شده بود. اسلام ابو سفیانی بنا بود به خورد ما بده. لذا پیغمبر بوسه بر دست زهرا سلام الله علیها میزنه، میگه ابوها فداها و هی ام ابیها، باباش پداش بشه، اون مادر باباشه. مادر باباشه یعنی چی؟ یعنی مکتب مرا دوباره زهرا میزاید. مادر مکتب من، مادر جسم پیغمبر که از زهرا نیست. ابوها فداها و هی ام ابی، این زهرا با این حسن، با این حسین، با این زینب، با این شوهرش، با این خانواده کاری میکنه که دین منو دوباره بذار. لذا تاریخم داره وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اومد تو مسجد خطبه علی رو آوردن، با همون حالت خاصش دید شمشیر بالا سر علی گرفتن، فریاد زد علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم، والله از ناقه صالح کمتر نیستم. سلمان میگه من کنار علی استاده بودم، خدا را شاهد میگیرم، تا زهرا گفت نفرین کنم دیدی مسجد داره میلرزه. علی سرش رو از زیر شمشیر اینجوری کشید بالا، فرمود سلمان به زهرا بگو نفرین نکنه. میگه دویدم. سلمان میگه دویدم، اومدم گفتم بی بی جون، آقا فرمودن نفرین نکن. آقا فرموده چشم ساکت. برگشت منزل. اینو من همیشه اینجا زوغی گفتم، ندیدم جایی، ولی تصور من اینه، نسبت نمیدم، تصورم اینه. فکر میکنم زهرا برگشت خونه چیکار کرد؟ فکر کنم حسینش رو بغل کرد، زیر گلوش بوسی. یعنی چی؟ یعنی مادر، این مردمی که من دیدم هنوز چیزی از رحلت بابام نگذشته، شمشیر رو سر علی میگیرن، گلوت آماده کن. فکر کنم زینب رو زانونشون و گفت دخترم برای اسارت آماده باش. لذا وحی امبیها، او مادر پدرشه که این مکتب رو دوباره میزاد، مکتبی که آزادگی و شرافت رو به انسان به گونه ای بیاموزه. انسان تو بالاتر از علی او آلی هستی که دنیا و تعلقات دنیوی به خاطر رو به خودت بگیره. برو بالاتر، بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری؟ چی شده که در حجاب مادی و تعلقات چند روزه دنیوی عنوان، مدرک تحصیلی، پسنداز بانک، پرستیج اجتماعی، مدل اتومبیل و فرش و کذا و کذا کار را به جایی برساند که ادعی با وجودی که به من نیاز داره من خودم رو غرق این مسائل بکنم؟ 35 سالش شده جوان، میاد عشق میریزه، میگه به خدا در خطر گناهم، نمیتونم ازدواج کنم، بگید یه فکری برای ما جوانا بکنم. وقت من هی میخوام فرشم رو عوض کنم، هی میخوام مدل اتومبیلم بالا ببرم، ایام محرمم میگم حسین جان فدات بشم، حسین میگه اینا شیعای منن، دست شیعای منو بگیری، جوانا رو نجات بدی، دختر بیچاره‌ای که توی خانواده یک پدر سه دختر دمه و خواستگار میاد جواب میکنه، همسایه ها اعتراض میکنن چرا اینقدر خواستگارا رو جواب میکنی، این دخترها جوونن، بعد خواستگار نمیاد، زن به گریه میفته میگه آبرو داریم جهاد نمیتونیم بدیم. اون وقت تو خانواده مذهبی جوون اومده پیش من، دانشجوی منه، میگه فلانی به بابام زنگ بزن، بابام تو همین جلسات میاد، خواستگاری رفتیم، دختر متدین خوب، خانواده آبرومند خوب، میگه مدل مبلشون بالا نبود. ای داده بیداد.
الناس عبید الدنیا. یه دختر متدینه، پسر میگه من مذهبی، دختر متدین، خانواده تدینشو امضا کرده، مدل مبلشو نپسندیده، میگه این ازدواج نه. اینجا باید فریاد برآورد، حسین جان تو رو به جان مادرت زهرا سلام الله علیها یه گوشه چشمی به ما بنداز. تو ای که با یه نگاه منقلب کردی. گفت مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، کاروان داشت از مکه می اومد به سوی کربلا کوفه، تو بین راه یه خانواده توی مزرعه شون با یه کمی فاصله از جاده مشغول کشاورزی بودن. پدر یه دفعه دید کاروان داره میاد، خدای زوده، هنوز حاجی ها اعمالشون تموم نشده، چطور به این زودی کاروان میاد؟ پسر جوانی داشت، بابا جون بودو برو کنار جاده بپرس چی شده، اینا کیان، چرا زود برگشتن؟ پسر اومد کنار جاده، دید اینا سوار بر مرکب مؤدب مبقر دارن رد میشن. از هر کی میپرسه کی هستی؟ کجایی؟ چرا زود اومدی؟ هیچ که جواب نمیده مگر این حرف. همه میگن از آقا بپرسید، اشاره میکنه پشت سر، نشون میده آقا ابی عبدالله پشت سر همه حرکت میکردن، همه را تحت نظارت داشتن، همه به احترام آقا فرمودن از آقا بپرسید. فهمید بعد از اون نفر آخر بپرسید. همینجور منتظر مون. نفر آخر وجود مقدس ابی عبدالله که رسیدن، هنوز چند قدمی با این جوونک فاصله داشت، آقا فرمودن جوان سلام علیکم. این سلام، این بیان ابی عبدالله اون چنان دنیای درون این جوان رو دگرگون کرد، به گریه افتاد. حضرت فرمود سلام علیکم، جوان به گریه افتاد، همینجور نگاه دیگه نمیتونه حرف بزنه. خدا آقا فرمود جوان من حسین پسر فاطمه هستم، نذاشتن ما مکه بمانیم، نقشه قتل منو کشیده بودن، من حج و تبدیل به عمره کردم، از مکه خارج شدم، دارم میرم کوفه، برو به خانوادت بگو دوست داری با من بیاد. جوان دلش رفته، گر برکنم دلو بردارم از تو مه، این دل کجا برم، این مه برکف کنم. جوان اینجور نگاه میکنه و عشق میریزه. پدر دید کاروان رفت، پسرم ایستاده حرکت نمیکنه، چیه؟ اومد جلو، دید پسر واستاده و داره گریه میکنه، گفت بابا جون چی شده، به تو توهین کردن؟ پسر به زبان اومد، نه بابا، حسین پسر پیغمبره، دلمو با خودش برده، میگم اجازه میدی من برم دنبالش یا نه؟ پدر گفت برو. مادر به پدر گفت انصاف او بره ما نریم. یا ابا عبدالله تو را به جان مادر زهرا، یه نگاه اینجوری هم به ما ها بنداز، ما رو ببر تو مسیر خودت، تو روشی که تو میپسندی، تا بعد از دهه محرم بوی حسینی و زندگی حسینی و علوی و فاطمی از زندگی ما به مشام جهانیان برسد. لذا امام حسین علیه السلام میگه عمو جان و ما اغناک اما منعوک و احوجهم الی ما منعته. تو احتیاجی به اونی که اونا منع کردن نداری، اونا نیازمنده به اون چیان که تو من تو داری. ببینید یه وقتایی ما نیاز داریم، نیاز واقعی نمیفهمیم نیاز داریم، نتیجه چی میشه؟ خوب نهایت بفرمایید، فرمایشات امام حسینه، نکات ریزی که اون حضرت داره به ما درس میآموزه. مثلا فرض کنید بنده بیمارم، نیاز به یه دارویی دارم، من نمیفهمم، پزشک من میفهمه. حالا نمیرم سراغ پزشک، محلم به پزشک نمیذارم، دارورم نمیشناسم و نمیخورم. یک عاقل به من میگه عزیزم تو بخوری نخوری پزشک نیازی به این نداره که تو دارو بخوری یا نخوری. نخور، به پزشک لطمه نمیزنه، بخور، نفعی که به پزشک تو احتیاج داری، تو نیاز داری، برو سراغ اونها که نیاز واقعی تو رو تشخیص میدن و به تو میشناسانن. پس تو نیازمندی، اما اون نیازمند به این که تو بخوری نخوری نیست. امام حسین داره به جناب ابوذر این مطلب رو میگه که امروز من یاد بگیرم. اونا تو رو از چی منع کردن؟ از دنیا شان. دنیای اونا چی بود؟ کلک، دروغ، حقه بازی، مردم آزاری. چند روز زرق و برق بیشتر، چون چه احتیاجی به اینا داری؟ کسی چیز بالاتر رو داشت؟ من بارها به ذهنم این مثال زده و گفتم یه دانشجوی دوره دکترا
لیسانس و گذرانده، فوق لیسانس و گذرانده، زحماتی کشیده، حالا رسیده به مرحله دکترا، بهش میگیم که اگه خوب درس بخونی بهت لیسانس میدیم. به من میخنده بابا جون، من که اینا رو خیلی پشت سر گذاشتم، تو تازه میخوای منو برگردونی پایینتر؟ کسی که دین براش معنا داره دنیا چه ارزشی داره؟ میگه توی ابوذر چه احتیاجی به دنیا اونها داری؟ تو مسئله علی رو فهمیده ای، تو مسئله دین رو فهمیده ای، تو مسئله عشق به خدا رو فهمیده ای، اما اونا احتیاج به دین تو دارن ولی نمیفهمن. ما بفهمیم نیازمندی حقیقیمون چیه، نیازمندی حقیقیمون چیه. اگه من به عنوان پدر ببینم پسرم در آستانه کنکور دانشگاه قرار گرفته، کلاس کنکور براش میذارم، معلم میگیرم، حاضرم پول ساعت فلان قدر بدم و امکانات براش فراهم کنم، چرا نکنه دانشگاه قبول نشه؟ چون اینو حس میکنم نیاز دارم. اگه حس کردم بچه‌م از نظر دینی ضعیفه چیکار میکنم؟ این فرق توجه به دین و دنیاست. اگر حس کنم بچه‌م در معنویت داره افت میکنه، اگر حس کنم بچه‌م با جوانایی که بابش نیست داره رفت آمد میکنه، اینا کاربردی و عملیش که بعد عرض میکنم. خب روز کاریست، وقت اجازه نمیده. بعضی از فرهنگی ها که تو جلسه تشکارن به بنده فرمودن اگه یه جوری بحث بشه که ما به کلاسامون برسیم، لذا سعی میکنم جمع‌بندی کنم، طولش ندم، عنایت بکنه. جناب حر علیه السلام، عمر سعد لعنت الله علیه، همین قضیه کاملا مشخص میکنه. امروز معمولا میرن در خانه جناب حر. من زمینی که میخوام روزش رو بخونم و بارها عرض کردم که افتخار میکنم روزه میخونم، نکته های ظریفی تو زندگی حر وجود داره، بهش دقت کنید. خب حر مثل عمر سعد اومد در مقابل ابی عبدالله، خیلی های دیگه اومدن، حر به کجا رسید؟ از روز عاشورا خود ابی عبدالله، بعد از امام سجاد تا امام عصر علیهم السلام و همه اولیا دارن میگن السلام علیکم یا انصار الله و اودائه. به مخاطب سلام امام حسین و امامان بعد میشه تا امام عصر علیه. چی شد؟ برادران و خواهران، ارتباط رو با خدا قطع نکنید. هر ارتباط رو قطع نکن. ارتباط چی بود؟ یک، وقتی که هر با سپاهیانش در مقابل امام حسین قرار گرفت، امام حسین به هر فرمود که چی میخوای؟ چی؟ گفت یزید ما دستور داده یا شما تسلیم بشید بیعت کنید یا شما رنجوری محاصره داشته باشه. فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بشه. این فوش نیست دا گاهی میگن اگه ائمه حرف رکیک میزنن. این کنایه از اینه که ما تو فارسی گاهی در اوج هم میخواییم بگیم این مادر مرده، یعنی کنایه از این که با محبت بخواییم بگیم. حضرت فوش نیست. حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه. من بیعت با یزید هر چی گفت، گفت مادر شما حضرت زهرا است. ادب رو ببینید، این ارتباط پاره نشده بود هنوز، حریم رو نگه داشت. عرب هم یک حساسیتی داره کسی اسم مادرشو بیاره، ولو با احترامم. گفت اگر حسین جان غیر از شما کسی کلمه ام مرا به زبان می آورد چه می کردم؟ اما در مقابل زهرا تسلیم، در مقابل مادر تو من تسلیمم. این یک. دوم، ابی عبدالله با اصحابشون اون قسمت موندن، اینا با یاران خودشون این قسمت موندن. نماز شد، حضرت فرمودن اذان بگید، اذان گفتن. فرمود هر تو با لشکریانت نماز بخون، منم با اطرافیانم. هر گفت نه آقا، ما میایم پشت سر شما نماز میکنیم. این پشت سر ایستاد. برادران جوانتر، خواهرانی که عرائض منو میشنوید، پشت سر از زهرا واسید، پشت سر امام زمان واسید، دست میگیرن. چجور دست میگیرن؟ اینجا گفت مادر تو زهرا، من جسارت نمیکنم. اونجا هم گفت نه آقا، نماز پشت سر شما میخونم. حریم رو ندارید، حرمت رو رعایت کرد. صبح عاشورا شد، یه وقت دیدم هر میلرزه، رنگ چهره دگرگون میشه، یه اضطراب عجیبی داره. هر چیته؟ راستی میخوان پسر پیغمبر رو بکشن؟ راستی میخوان با حسین در بیافتن؟ یه وقت دیدن اسبشو نهیب داد، پسرم برادرم میخواید؟ من رفتم اطراف حرم خیام ابی عبدالله، اومدن گفتن آقا جون یه نفر داره میاد، اما آروم آروم با گردن کج.
امام حسین علیه السلام الا مانوقل فرموده باشد را بدید بهش بیاد، هر کی با ما باشه پیدا میکنه، جدا از ما نمیمونه. باش بود چون مادرش احترام کرد، نماز هم پشت سرش خوند، غربال میشه. یه وقت اومدن گفتن آقا جون خوره سرش انداخته پایین خجالت زده است. آقا وقتی تشبه آوردن جلو سرش رو گرفتن بالا، فرمودن کسی که پیش ما سرفکنده نیست، کسی که پیش ما سرفکنده نیست. او هم عرض کرد آقا جون اول کسی که راه رو بر شما بست من بودم، اجازه میخوام اول کسی هم که در راه شما جان بازی میکنه من باشم. نمیدونم مهمان نوازی جزء دستورات دینی ماست. امام حسین از همه عامل تر عرب هم به مهمان نوازی تعصب خاصی داره. هر فعلا مهمان امام حسینه. امام حسین شاید گفته باشه الان بر من وارد شدی، یا حسین جان مگه شما مهمان ما نبودی؟ با شما یه مهمان چگونه عمل کردن؟ هر رفت دین را نگه داشت، دنیاشو علی الظاهر داد، اما شما رو به خدا در این دهه محرم در یه گوشه خلوتی در دنیای ذهن و اندیشتون تجسم کنید. هر برد یا عمر سعد، هری که به اعتقاد ما والآخرت خیرون لمن اتقا و ابغا به کجا رسید؟ پس فریب دنیا نخوردن تو اون وادی اومدن. هر رفت. سبک ابی عبدالله علیه السلام این بود، هر شهیدی که به زمین می افتاد لحظات آخرش بود، آقا رو صدا می زد، آقا سراسیمه به طرفش می رفت. یه وقت هر دید سرش تو دامن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اما جان به فدای ابی عبدالله که در گودال قتلگاه به جای اینکه سر به دامن دوست داشته باشد، یه وقت دید سینه سنگینی می کند، چشم باز کرد، دید شمر با چکمه بر سینه.